بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تشکر میکنم از همه برادران و خواهران عزیز که این راه طولانی را طی کردید و به این حسینیه تشریف آوردید و این محفل سراپا صمیمیت و صفا را تشکیل دادید. خیلی خوش آمدید. گارداشلار و باتیلار خوش گلمسیز. خاطره مجاهدت آزادمنشانه هوشیارانه مردم آذربایجان از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد. 29 بهمن سال 1356 یکی از این خاطره هاست. شما در شناسنامه تاریخی خودتون از این حوادث چه در دوران تاریخ گذشته چه در دوران بعد از انقلاب چه در دوران جنگ تحمیلی و چه تا امروز از این گونه حوادث بسیار داشتید. البته تاریخ سرتاپا افتخار مردم عزیز آذربایجان در یک نقاطی اوج می‌گیرد که یکی از این نقاط همین 29 بهمن است. اگر برای جوانهای عزیزی که اون روز رو ندیدند بخواهیم در دو جمله مسئله رو تصویر کنیم، مسئله این است که یک حرکتی در مواجهه با رژیم غدار از یک نقطه‌ای یعنی از حوزه علمیه قم و مردم قم سر بلند کرد، رژیم بیباک و غدار و متکی به آمریکا به شدت اون رو سرکوب کرد، نفسها در سینه ها حبس شد. همه خیال کردن قضیه تمام شد. اون نقطه‌ای که نگذاشت این قضیه به اینجا ختم بشود و یک حادثه را تبدیل به یک جریان و یک فرایند کرد، عبارت بود از تبریز و آذربایجان. یعنی مردم غیور و شجاع و باهوش تبریز یک حادثه را تبدیل کردن به یک جریان، نگذاشتن این حادثه در قم دفن بشود. اگر بخواهیم تشبیه کنیم به حوادث صدر اسلام، مثل کار جناب زین العابدین و زینب کبری در حفظ حادثه عاشورا و نگذاشتن و مانع شدن از این که این حادثه در صحرای کربلا دفن بشود و فراموش بشود. شما این رو یک پرچمی کردید و با قدرت این رو در دست نگه داشتید و این پرچم شد شاخص. این اهمیت حادثه رو نشان میده. اگر بخواهیم این حادثه را برگردانیم بر روی روحیات مردم و خصوصیات مردم آذربایجان، نتیجه این می شود که این مردم هم شور و هیجان دارن، هم شعور و هوشیاری سطح بالا دارن، می دانن چه کاری اهمیت دارد و کی اهمیت دارد، هم شجاعت و غیرت کافی دارند که این کار را ولو بسیار خطر داشته باشد انجام بدن. مردمی هستند بیداری که شما شعارش رو میدید. بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم، از سالها قبل هم گفتم من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان اویاخسان انقلابات دایاخسان. همه قضیه هم در همین بیداری و هوشیاری و درک بالا و موقعیت سنجی و اقدام بجا و شجاعانه خلاصه می شود. اگر یک ملتی را فرض کنید که در طول قرن‌های متوالی بر اثر فساد دستگاه‌های حاکم، بر اثر استبدادهای گوناگون دچار غفلت شده است، دچار عقب ماندگی شده است، از قافله علم و تمدن و همه چیز عقب افتاده است، بعد هم استعمار وارد شده است با شیوه ها و روش های بسیار پیچیده و مرموز، اینها رو در آن حالت نگه داشته، منابع حیاتی آنها، ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آنها را نابود کرده است و زمام این ملت و این کشور را در دست گرفته است. خب حالا این ملت بخواهد ورق را برگرداند به چی احتیاج داره؟ می شود رفت پیش استعمارگر ظالم و غدار و از او خواهش کرد آقا شما بیایید از استعمار دست بردارید، از منافع خودتون صرف نظر کنید؟ میشه این کار کرد؟ فایده ای دارد؟ اگر نه بگیم التماس نمی کنیم، مذاکره می کنیم. با مذاکره حل می شود؟ می شود طعمه را از دهن گرگ با مذاکره، با حرف حساب، با درخواست گرفت؟ می شود این کار را کرد؟ ملت ها در چنین مقاطعی یک راه بیشتر ندارند و اون این که جوهر خودشون را نشان بدن، قدرت خودشون را به صحنه بیارن، از توانایی های خودشون استفاده کنند تا دشمن نتواند بر روی ضعف ها و ناتوانی های اونها تکیه کند. جز این راهی برای یک ملت وجود ندارد. این کاری بود که ملت ایران کرد. این کارم احتیاج دارد به بیدار بودن، آگاه بودن، تنبلی نکردن، دل به خواسته ها و آسایش های حقیر مادی نقد و کوچک نسپردن، اهداف و آرمان های بزرگ رو در نظر گرفتن و وارد میدان شدن، به این احتیاج داره. اساسش بیداری است. این کار رو ملت ایران کرد. در 22 بهمن اوج این کار بود. بیدار کننده ای که سالها فریاد کشید تا این مردم را بیدار کند، امام بزرگوار ما بود. در این کار همه خیرخواهان، همه مصلحان، همه دانشمندان، همه علمای دلسوز کمک کردند. قشرهای مختلف هر کدامی به تدریج وارد شدند و کمک کردند. ناگهان ملت ما از ملتی که سابقه دوران قاجار را داشت و بعد در دوران پهلوی به کلی لگدمال شده بود، تبدیل شد به یک ملت زنده و بیدار. آمد وسط میدان، قدرت خودش را علنی کرد، قدرت خود را به صحنه آورد. این قدرت، قدرت ملی است، قدرت آحاد مردم است. هیچ نیرویی در مقابل این قدرت تاب مقاومت نداره. ملت ها امتحان کنن، البته امتحانش آسان هم نیست، فداکاری میخواهد، رهبری درست میخواهد. اگر این فراهم بشود، هیچ ملتی در دنیا زیر ستم نخواهد ماند، دچار فقر نخواهد ماند. این شرایط در کشور عزیز ما فراهم شد. بدون ایمان هم ممکن نبود این بیداری به وجود بیاد. ایمان مردم از درون مثل یک موتور فعال وجود آنها را به راه انداخت. اگر ایمان نبود، مرگ اینجور کوچک نمی‌شد در چشم مردم. اون چیزی که مرگ را حقیر می‌کند در مقابل چشم مردم، ایمانه. لذا هرچه ایمان بالاتر باشد، مرگ حقیرتر می‌شود. ایمانی مثل ایمان علی ابن ابی طالب اونقدر مرگ را تحقیر میکند و کوچک میکند که میگوید من از مرگ نه فقط وحشت ندارم، بلکه با او انس دارم. آنس بالموت من الطفل بثدی امه، انس دارم، علاقه دارم، اصلا نه اینکه نمیترسم، استقبال میکنم. این ناشی از ایمانه. وقتی ایمان هست، مرگ پایان زندگی نیست. وقت مردن آمد و جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه. از جو انسان میپره. یک خط فاصلی است بین این نشعه و اون نشعه. بعضی ها رو با زنجیر از این خط فاصل عبور میدن، اونایی که چسبیدن به زندگی دنیا. بعضی هم جست میزنن، پرتاب میکنن خودشون رو. چرا؟ چون اونجا میبینن چه خبره، وعده الهی رو مشاهده میکنن. لذا شهدای عزیزی که نام اینها رو شنیدید، بسیاری از اینها رو میشناسید، بعضی از شماها با اونها همراه بودن، زندگی کردن. این شهدا از مرگ نمی ترسیدن، اینا عاشق زندگی بودن. وصیت‌نامه‌ها رو که انسان نگاه میکنه این رو میفهمه. راه یک ملت اینه. ملت ما این راه رو شروع کرد. فرقی که این ملت و انقلابش با بسیاری از ملت‌هایی که انقلاب کرده اند داشت، این است که این ملت خود را به جای محکمی متصل کرد. فقد استمسک بالعروة الوثقا. عروه وثقا یعنی شما بخواید از روی یک پرتگاهی عبور کنید، از یک لبه باریکی بخواید عبور کنید، یک ریسمان محکمی باشه دستتون رو بگیرید. وقتی دستتون رو گرفتید، خاطرتون جمعه که دیگه پرتاب نمیشی. این عروه وثقاست. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. کفر به طاغوت، ایمان به خدا. ملت ما این رو داشت، لذا از این گذرگاه عبور کرد. دغدغه‌ای به وجود براش نیامد و همین موجب شد که این حرکت عظیم در بین این مردم بمانه. به این نکته جوانهای عزیز ما توجه کنند، اهل معرفت و اهل فکر توجه کنند. انقلاب یک جریان است، همه جا همین جوره، یک جریان، یک حادثه نیست. لکن این جریان در بسیاری از جاها در وسط راه متوقف می شود. نگاه کنید تاریخ انقلاب های گوناگون را، انقلاب های بزرگ را، وسط راه متوقف می شه. یه عده‌ای به یه پیروزی می رسن، دل خوش می کنن، از مردم فراموش می کنن، مردم یواش یواش صحنه رو رها می کنن، تمام می شه. انقلاب کبیر فرانسه که در قرن 18 هم، اواخر قرن 18 هم شروع شد، در اوائل و اول قرن 19 هم ضایع شده بود، از بین رفته بود، چیزی ازش باقی نمونده بود. علیه سلطنت دیکتاتوری قیام کردن، سلطنت را زائل کردن. بعد از حدود 15 سال یک پادشاه مقتدر مستبد دیگری به نام ناپلئون بناپارت آمد سر کار. 10 سال اینها گرفتار بودند. بعد یواش یواش به تدریج توانستن یک جوری خودشون رو از بخشی از اون مصائب کنار بکشن. انقلابا نمیمونن، نیمه کاره رها میشن، چون ایمان نیست، چون اون عربه وسقا نیست. این انقلاب در بین مردم ما موند و روز به روز شادابتر شد و کارایی خودش رو روز به روز بیشتر نشان داد. امسال شما نگاه کنید به 22 بهمن، 29 سال از انقلاب گذشته است. امسال 22 بهمن همطور که جناب آقای مجتهد شبستری از تبریز نقل کردن، بنده هم از نقاط مختلف، چه تهران چه سایر شهرستان ها خبرگیری کردم. کسانی که اهل این کارند و اهل تشخیصند تقریبا به طور قاطع نظر دادن که امسال حضور مردم، هیجان مردم، شرکت مردم از سال گذشته و سالهای قبل بیشتر بود. چرا؟ چون این ملت زنده است، چون این انقلاب زنده است. خطا کردن اون کسانی که در طول این سالهای وسط ناگهان هیجان زده شدن، اعلام کردن که انقلاب تمام شد، انقلاب مرد، امام فراموش شد. بعد محاسبه کردن، اشتباه کردن. انقلاب با نشادتر شد، ارزش‌های انقلاب زنده تر شد. امروز اون کسی که بیاد توی مردم شعارهای انقلاب را مطرح کند، مردم به او رأی میدن، مردم او را میخوان، چون میبینن کارایی انقلاب را، کارهایی که انقلاب تو این کشور کرده است، جایگاهی که برای این ملت در دنیا به وجود آورده است، روح اعتماد به نفسی که در جوانان این ملت دمیده شده است. اینا چیزایی است که گاهی در 100 سال هم به دست نمیاد. این انقلاب اینها رو انجام داد. مشکلات اینجوری حل می شود: جوان، استعداد، توانایی های درونی، آمادگی های لازم از حالت بالقوه به تدریج تبدیل می شن به حالت بالفعل. انسان های خام تبدیل می شن به فراورده های برجسته انسانی، قدرت مدیریت، قدرت سازندگی، قدرت تولید، قدرت دویدن در مسابقات انسان‌ها در سطح جهان، مسابقات ملت‌ها، به اونها داده میشه، یک ملت میفته جلو. مایه همه اینها انقلاب است و ارزش های انقلاب. این ارزش ها باید پایدار بمانه و مونده است. تا امروز این ارزش ها پایدار مونده است، زنده تر شده است. من بارها گفتم جوان امروز ما از جوان سال 1359 که جنگ تحمیلی شروع شد برای حضور در میدان نبرد آمادگیش اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. راهمان مشخص است، در آینده راه مشخصی داریم. برنامه ریزی به صورت کلان بر رفتار عمومی انقلاب حاکمه، به توفیق الهی و به فضل پروردگار. میدانیم میخواییم چه بکنیم، ما میدانیم چه میخواییم بکنیم. ملت ایران در درون کشور خود، در درون استعدادهای مردم خود، در عمق تاریخ خود گنجینه‌های بسیار زیادی داره. ما می‌خوایم این گنجینه‌ها رو احیا کنیم. این گنجینه‌ها وقتی احیا بشه یک ملت ثروتمند می‌شود، یک ملت عالم می‌شود. فناوری، علم، تمدن، قدرت بیان و جایگاه برتر در مجادلات بین المللی برای او حاصل می شود. اون وقت اون ملت می شود الگو برای ملت های دیگر. تا امروز هم ملت ما الگو بوده است. تا قبل از انقلاب اسلامی ملت فلسطین همیشه در جا زدن، همیشه عقب رفتن. ملت های اسلامی، اونهایشون که جوانهایی در بین اونها بودن که یه مقداری احساسات داشتن، گرایش های چپ پیدا کردن که با فروریختن اردوگاه چپ همه چی تمام شد. اما انقلاب احیا کرد، ملتها رو بیدار کرد. یک نگاهی به صحنه پیرامون خودمون و دنیای اسلام بیندازیم، این معنا کاملا روشن میشه. تا الان هم ملت ایران الگو بوده است. اما اون روزی که شما جوانها، شما استعدادهای درخشانی که تمام سرزمین کشور ما رو پوشوندید، بتوانید این استعدادها رو انشاءالله به منصه ظهور برسونید، اون روز این ملت به یک الگوی عملی برای کشورهایی که زیر ستم هستند تبدیل خواهد شد. این خیلی مهمه. کلید سعادت خود این ملت و کلید سعادت ملت‌های دیگر در دست ملت ماست، در دست شما جوان‌هاست. و دشمن اینو می‌دانه. دشمن این نکته رو دریافته. لذا سعی می‌کنن این ملت را از ادامه راه خودشون منصرف کنند. همه تلاش های تبلیغاتی، سیاسی، اقتصادی، فشارهای گوناگون، تحریم های گوناگون، قطعنامه های گوناگون برای همینه که به این ملت بباورانند این راه را ادامه نده. میخوان کاری کنن این ملت این راه را ادامه نده. میدانند که اگر این راه به وسیله این ملت با همین شتاب، با همین قدرت ادامه پیدا کنه، چتر ظلم و استکبار و طمع ورزی و غارتگری که اینها بر روی ملت‌های مسلمان و امت اسلامی گستردن، این چتر جمع خواهد شد، نابود خواهد شد. موجودیت استکبار در میان کشورهایی که وابسته به امت اسلامی هستند به خطر خواهد افتاد. اینو میدانن، خب تلاش میکنن، تلاش فراوان میکنن. ببینید همین چند روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا گفت ما فشار میاریم رو ایران تا مردم ایران به این نتیجه برسن که دنبال انرژی هسته‌ای رفتن براشون صرفه ندارد. معنای این حرف این است که رسیدن ملت ایران به یک اوج فناوری که حالا مظهرش از نظر اونها مسئله انرژی هسته‌ای است، به قدری ملت‌های دیگر را سر شوق می‌آورد، توانایی‌های ملت‌های مسلمان را به آنها می‌باوراند که دیگه اونا نمیتوانن این رو کنترل کنن، نمیتونن مهار کنه. البته میگن ما از بمب اتم میترسیم، اما خب خودشون هم میدونن، خیلی هم در دنیا میدونن که دروغ میگن، مسئله اونها مسئله بمب اتم نیست. میدونن که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، به دنبال دانش هسته‌ای است، به دنبال فناوری هسته‌ای است. اونا از همین ناراحتن، یک ملت بدون اینکه از اونا اجازه گرفته باشه، بدون اینکه از اونا کمک گرفته باشه، دست گدایی به سوی اونها دراز کرده باشه، از درون خود بتوانه یک چنین فورانی بکنه و اوجی بگیره، اینو میکنه. ما از فلان جناح فلان گروه حمایت میکنیم، چرا؟ چون اون جناح اظهار کرده، گفته یا وعده کرده یا هرچه که با پیمودن این راه ها، این گونه راه ها موافق نیست، با ایستادگی موافق نیست. موافق این است که بریم پیش آمریکا عرض بکنیم خدمتشون که شما اجازه بدید ما پیشرفت کنیم. دهان گرگ طعمه رو با مذاکره نمیشه گرفت، نمیشه با با قدرت. در کشور ما 1100 ساله که در ادبیات ما مهتری گر به کام شیر درست رو خطر کن ز کام شیر به جوی، اینو گفتن. گاهی هم عمل شده در تاریخ ما، بسیاری از اوقات هم عمل نشده. امروز ملت ایران داره به این توصیه عمل میکنه، رو خطر کن. ملت با ایستادگی خود، این مسئله ما، مسئله ما با آمریکا و مسئله ما با مستکبرین عالم این است. اونا میگن شما وجودتون، استعدادتون، قدرتتون رو به صحنه نیارید که در مقابل قدرت ما، سلاح ما، توانایی های تبلیغاتی ما چیزی رقیبی وجود نداشته باشد، ما بتوانیم یک کتازی کنیم تو میدان. جواب ملت ما این است که نخیر، ما میتوانیم از حق خودمون دفاع کنیم، میتوانیم جلو به تجاوز شما رو بگیریم، اگر نکنیم خدا از ما مؤاخذه خواهد کرد. راهی که ملت ایران انتخاب کرده راه درستی است. حضور در صحنه، رها نکردن این دستاورد بزرگ، مسائل جزئی اختلافی اهمیتی ندارد. بگو مگوهایی که این گروه با اون گروه، این آدم با اون آدم داره، اینا اهمیتی ندارد، اینا چیزای جزئی است. خانواده انقلاب باید یک پارچگی خودش رو حفظ کنه. بنده اول امسال گفتم اتحاد ملی، یعنی خانواده ملت، خانواده انقلاب وحدت خود رو، درونگرایی خود را نسبت به یکدیگر، اتصال و چسبندگی به یکدیگر را حفظ کنن، نگذارن واگرایی به وجود بیاد. ملت به حمد الله خودش این توصیه رو آویزه گوش دارد، احتیاج به گفتن ما هم شاید نبود. ما هم تابع همین عقلانیت عظیمی هستیم که در ملتمون هست، ما هم عرض کردیم به ملت، نشون دادن که همین جوره. چند زباه دیگه انتخابات داریم، حضور در انتخابات هم از همین قبیل است، حضور است. من اصرارم در همه انتخابات ها بر این حضور است. باید آمد سر صندوق رأی، به کوری چشم دشمن بایستی رأی داد. دشمن میخواهد که ملت انتخابات نداشته باشد، راهپیمایی 22 بهمن نداشته باشد، راهپیمایی قدس نداشته باشد، حضور در مراسم عظیم دینی نداشته باشد، احساسات دینی نداشته باشه. جوان ما بی تفاوت و بی رگ و بی اعتنا و دل سپرده به شهوات و غرق در فساد و در مواد مخدر باشه. دشمن این رو میخواد. این برای دشمن خوبه، لذا این رو ترویج میکنن. گاهی به زبان بیان ایدئولوژی، گاهی به زبان تهدید سیاسی، گاهی به زبان تهدید نظامی، گاهی به وسیله باندهای قاچاق مواد مخدر، گاهی به خاطر به وسیله ترویج فیلم‌های مهیج شهوت، همه جور دشمن وارد میدان می‌شود و تلاش می‌کند و خودکشون می‌کنه که بلکه بتوانه این ملت را از این حرکت مستقیم و قوی و عزیز منصرف کنه. وقت انتخابات هم که می‌شود، شاید یادتونه، غالبا قبل از انتخابات یک حرفی میزنن که معناش این است که مردم در انتخابات شرکت نکنید. کارهایی میکنن، تلاش میکنن، گاهی به وسیله آدمهای غافل و فریب خورده، گاهی به وسیله آدمهای وابسته کارهایی میکنن که بلکه مردم را از شرکت در این مراسم عظیم باز بدارن، که انتخابات یکی از این مراسم بسیار عظیم است. من توصیه‌ام به مردم در درجه اول این است که بیان وارد میدان انتخابات بشوند، صندوق‌های رأی را پر رونق بکنند. خود این صفوفی که ایستادن ممکنه زحمت هم داشته باشه، توی هوای سرد یک ساعت کمتر بیشتر تو صف بیستن، اما این مجاهدت است، این جهاده، این زحمت پیش خدای متعال اجر دارد. برن رأی بدن، این مرتبه در درجه اول. به کی رأی بدن؟ شاخص این است که شعارهای انقلاب بایستی به وسیله مسئولین و منتخبین ما روز به روز زنده تر بشود. این شاخص. ربطی به جناح بندی ها ندارد، ربطی به اسم ها ندارد. علاج دردهای این ملت و وسیله رسیدن به آرمان های این ملت شعارهای انقلابه. اینا باید حفظ بشه. اون کسانی که با این شعارها به معنای حقیقی کلمه مخالفن، دشمن این شعارهان، اینا نباید در مراکز تصمیم گیری واقع بشن، تو ملتن باشن. ملت، آحاد ملت، هر کسی هر عقیده‌ای داشته باشد اشکال نداره. اما اون کسی که عقیدش این است که این ماشین باید راه نیفته، اینو نمیشه پشت رول گذاشت. یه آدمی که عقیدش این است که از اینجا باید این اتومبیل حرکت نکنه، اینو بذاریم پشت فرمان خودرو، و هیچ وقت این اتومبیل حرکت نخواهد کرد دیگه. کسی رو باید بذاریم که معتقد به این حرکت باشد، معتقد به این راه باشد، معتقد به اون هدف باشد، معتقد به توانایی های ملی باشد، معتقد به اسلام، معتقد به انقلاب، شاخص ها را قبول داشته باشد. این اون نقطه حساس. این هم نقطه دومه. البته باید هوشیاری به خرج داد، باید هوشیاری به خرج داد. از دو روها و دو رنگها و ظاهر باطن مختلفها بایستی ترسید. خیلی اوقات در طول تاریخ اسلام از این دو رنگیها، یکی نبودن ظاهر و باطن اشخاص، ضربه خورده است. حالا روایت هم زیاد دارد در این زمینه. اینو باید مواظبت کرد. شما مردم هوشیاری هستید. این رو چه امثال من بدانیم، چه ندانیم، چه بگیم، چه نگیم، تاریخ ما، انقلاب ما، حوادث این 29 سال این رو ثابت کرده است. نه فقط به خود ما، به دنیا ثابت کرده. لذا به نام شما و ملت شما و مردم شما و امام شما افتخار میکنن. همین شهدای برجسته دنیای اسلام، همین شهید عزیزی که چند روز قبل به وسیله صهیونیست ها به شهادت رسید، اینا افتخار میکردن که بچه های امامند، فرزند امام میدانستن خودشون رو. این شهید حاج عماد خودشو فرزند امام میدانست. یعنی واقعا اگر با یه جوان خودمون مقایسه کنیم، او معتقد نبود که این جوانی ایرانی به امام از اون نزدیکتره. اونم خودشو بقدر یک جوان ایرانی فرزند امام و نزدیک به امام میدانست. چرا؟ چون امام به او روح داده بود، امام او رو زنده کرده بود. اینجور جوان ها همیشه در لبنان و در فلسطین و در غزه و در همه جا بودن. اما اینجور کارهای بزرگ از اینها سر نمی زد. چی فکر می کرد جوان های لبنانی با سلاح های معمولی بتوانند ارتشی را که ادعا می کنه یکی از بزرگترین ارتش‌های دنیاست، اونجور با افتضاح عقب بزنن؟ روزهای اولی که جنگ 33 روزه تمام شده بود، صهیونیست‌ها میگفتن نه، ما شکست نخوردیم. حالا این گزارش این کمیته وینوگراد قضایا رو برملا کرده. حالا اینا خیلی هم ظاهرسازی کردن که خیلی آبروریزی هم نشه، اما کاملا پیداست یک ارتش مجهز. آمریکا هم مستقیما شد، اینو بدانید، آمریکا در جنگ 33 روزه لبنان مستقیم وارد شد، هم پشتیبانی کرد هم مستقیم وارد شد بی سر صدا. همشون شکست خوردن. از کی؟ از یه عده جوان که وسیلهشون عبارت بود از اعتماد به نفس، اتکال به خدا و نترسیدن از مرگ، ایستادگی در میدان، توانستن شکست بدن. این افسانه شکست ناپذیری قدرت ها اینجوری باطل میشه ها. خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم بر نعمت انقلاب، خدا رو شکر میکنیم بر نعمت امام، خدا رو شکر میکنیم بر این عظمتی که ملت ایران از خودشون نشون دادند. خدا رو شکر میکنیم بر توفیقی که به این ملت داده است. یکیه که شما مردم و شما جوانها یک نعمت بزرگ خدا هستید که انسان باید برای اونها خدا رو شکر کنه. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، مگر میشه نعمتهای الهی رو احصا کرد؟ این نعمتها رو باید حفظ کنیم. این نعمتها رو هم مسئولین بدانن، باید این نعمت رو حفظ کنن، شکر کنن تا این نعمت براشون بماند. هم آحاد مردم این نعمت خدا رو قدر بدانن. بدانید فردای این ملت از امروز این ملت به مراتب بهتر و روشنتر و دلنوازتر است. و انشاءالله شما جوانها اون روزها رو خواهید دید و خواهید توانست ثمره این مجاهدت های عظیم رو بچینید و انشاءالله دنیایی رو به آبادی و سعادت و فلاح برسانید. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر رو از ما راضی کن، ما رو سربازان اون بزرگوار قرار بده، ما را با ولایت و محبت و آنها زنده بدار و بمیران. پروردگارا روح مطهر امام، ارواح مطهر شهیدان را از ما راضی کن، اونها را در عالی ترین درجات با اولیاءت محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.